آشنا صدای امریکا.
با عرض درود و احترام و شام بخیر خدمت شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، شما را به برنامه ساعت خوش آمدید گفته برنامه را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
تمجید صدر اعظم هند از تجارب رئیس جمهور احمدزی و سود آن برای منطقه، نگرانی رئیس جمهور اوباما در مورد شهر کوبانی در سوریه و مبتلا شدن دومین کارمند سی ایالت تکساس به ایبولا.
شنوندگان گرامی، پس از مشروع خبرها گزارش داریم در مورد تعهد رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان به حل مشکلات معلمان و بهبود معارف در افغانستان، پیشروی جنگجویان گروه دولت اسلامی در نبرد با مدافعین کردی در مرز میان سوریه و ترکیه و انتقاد فعالان استرالیایی از سیاست‌های مهاجرتی آن کشور. امیدوار هستم تا پایان برنامه با ما باشید. نخست از همه مشروع خبرهای افغانستان و جهان با ژیلا سمی و نجیب الله احمدیار.
با عرض سلام، انفجار یک موتر بمبگذاری شده که در جریان عملیات نظامی شب سه‌شنبه سربازان افغان را در ولایت خوست هدف قرار داد، 8 سرباز را کشت و 5 سرباز دیگر را زخمی کرد. قبل بر آن سربازان در حمله بر یک مخفیگاه تندروان 3 شورشی را کشتند که در این میان یک زن نیز شامل بود. در یک حادثه دیگر در ولایت هلمند، مردان مسلح بر محمد انور خان ولسوال نادلی حملور شده، این ولسوال و محافظش را کشتند. عمر زواق سخنگوی والی هلمند میگوید که در این حمله 6 منصوب پلیس هم زخمی شده است.
صدر اعظم هند با تحسین از دانش و رهبری اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان گفته است که تجارب جهانی آقای احمدزی برای هند و منطقه منفعت بار خواهد بود. دفتر نرندرا مودی با نشر خبرنامه گفته است که صدر اعظم هند در صحبت تلفنی با رهبر افغانستان بر همکاری آن کشور به عنوان دوست و شریک برای ساختن یک افغانستان قوی، باثبات، صلح‌آمیز، دموکراتیک، جامع و موفق یک بار دیگر تصریح کرد. خبرنامه حاکی است که آقای احمدزی در این صحبت از هند به عنوان پایه و اساس دیپلماسی افغانستان و استراتژی اقتصادی یاد کرده و همچنین پیشنهاد کرد که گفت و شنودها بین مشاورین امنیتی ملی و اقتصادی دو کشور فوراً آغاز شود.
شرکت برشنا کمپین سراسری قطع لین برق آن اده از ادارات و افراد را آغاز می کند که مسئول صرفیه برقشان را نپرداختند. مسئولین این شرکت می گویند که این برنامه روز پنجشنبه آغاز می شود و به گونه یکسان عملی خواهد شد. این گزارش را از رویا زمانی می شنویم.
میروای سالمی رئیس تجارتی شرکت برشنا روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که بر اساس کمپاین جمع‌آوری عواید این شرکت همه باقی‌داران مکلفند تا پول صرفیه برقشان را بپردازند.
ما بسیار یک کمپاین وسیع در نظر گرفتیم. سر از فردا تمام کارمندایی که در بخش عواید مسئولیت دارند، اینا فردا همه ایشان وظیفه دارند. بر رؤسای ولایت به قاطعیت هدایت داده شده که هر کس که از تادیه صرفیه برق با میارزه برقشان قطع شوه و لیستشان به ارگانهای عدلی و قضایی داده شوه. ولی پیام ما ایست که این کمپاین ما قسمی که پیشترم گفتم از والی تا جولی تطبیق میشه.
آقای عالمی افزود که پس از این کمپاین هر اداره و فردی که محصول برق خود را به این شرکت تحویل نکند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد. او گفت که در تطبیق این کمپاین با همه افراد به شکل یکسان برخورد خواهد شد. مسئولین شرکت برشنا میگویند که در حال حاضر در مرکز و ولایت افغانستان شماری از ادارات دولتی و مردم به دلیل نپرداختن محصول برقشان 1.1 میلیارد دلار از این شرکت قرضدار هستند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه مشروع خبرها. مقام‌های پاکستانی میگویند که در نتیجه یک حمله انتحاری در دره تیرو واقع در مناطق قبایلی پاکستان امروز صبح 7 نفر کشته و 7 نفر زخمی شد. هدف این حمله یک جلسه سران قومی بود که بر ضد طالبان بودند. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.
براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در ملاقات با شماره از مقامات ارشد دفاعی بیش از 20 کشور متحد در یک پایگاه نظامی در حومه شهر واشنگتن در مورد مبارزه با گروه دولت اسلامی صحبت کرد. شهر بیشتر از قدیر مشرف.
رئیس جمهور آمریکا از وضعیت کوبانی ابراز نگرانی عمیق کرد. جنگجویان کردی چندین هفته است که از حملات گروه دولت اسلامی بر آن شهر که به عین العرب نیز شهرت دارد دفاع کردند. اما تندروان توانستند با عقب راندن نیروهای کردی حدود 40% آن شهر را تصرف کنند. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که جت‌های آمریکایی و سعودی طی 21 پرواز مواضع گروه دولت اسلامی را در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه بمباران کردند و پیشروی آنها را در کوبانی کند ساختند. این در حالی است که استرالیا میگوید منتظر دریافت اسناد قانونی برای حفاظت از سربازان آن کشور در عراق میباشد. استرالیا هفته گذشته برای انجام حملات هوایی علیه گروه دولت اسلامی در عراق به متحدین برهبری ایالات متحده پیوست.
ادامه خبرها. مقام‌های صحی در ایالت تگزاس ایالات متحده میگویند که کارمند دیگر شفاخانه ای که یک مریض مبتلا به ایبولا در آن درگذشت مبتلا به این بیماری مرگبار شده است. پیشتر از این نینافام پرستار 26 ساله که از تامس دانکن بیمار مبتلا به ایبولا در ایالت تگزاس آمریکا پرستاری میکرد مبتلا به این بیماری تشخیص شده، فوراً قرنطین شده و زیر درمان قرار گرفت. مسئولین صحی در آمریکا از چند هفته پیش اعلان کردند که توان و دانش مقابله با گسترش ویروس ایبولا را دارند. اما تام فرایدمن رئیس مرکز وقایه و کنترل امراض در ایالات متحده میگوید که کارمندان صحی واضحاً نگرانی خود را در مورد مرض ایبولا بروز داده و گفتند که فکر نمی کنند برای نگهداری از این مریضان آماده باشند.
سفارت ایالات متحده در ایتیوپیا از احتمال یک حمله گروه تندرو الشباب در ادیس ابابا مرکز ایتیوپیا خبر می‌دهد. این سفارت می‌گوید گزارش‌های دریافت شده حاکی است که الشباب بوله ساحه جنوب شرقی شهر را هدف قرار خواهد داد. در این هشدار محل دقیق این حمله مشخص نشده است، اما گفته شده که رستوران ها، هتل ها، اماکن مذهبی، خوراک فروشی ها و بازارهای تجارتی در بوله از اماکن است که ممکن هدف قرار گیرد. اتیوپیا از جمع چند کشور آفریقایی است که در مبارزه با الشباب و سومالیا سرباز فرستاده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
یک مولای ارشد شیعه در عربستان سعودی به مرگ محکوم شد. محمد المر برادر این روحانی شیعه روز چهارشنبه در صفحه تویدر خود از حکم مرگ شیخ نمر بن باقر النمر خبر داد. گفته می شود که النمر به خاطر نقش داشتن در مظاهرات شیعیان در عربستان سعودی و بحرین به این جزا محکوم شده است. نگرانی های وجود دارد که اعدام این شیخ 54 ساله شاید خشم مردم را تحریک کرده و منجر به مظاهرات شیعیان در عربستان سعودی شود.
کرملین میگوید که رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین در مورد اقدامات احتمالی برای بازگرداندن صلح به شرق اوکراین از طریق تلفن صحبت کردند. دو رهبر همچنان توافق کردند که در جریان نشست در 16 و 17 ماه اکتبر در شهر میلان در مورد صادرات گاز هم صحبت خواهند کرد. تفسیر بیشتر را از خالد مفتون می‌شنویم.
پس از آنکه کیف موفق به پرداخت قرضه‌های خود به مسکو نشد، گازپروم شرکت دولتی گاز روسیه صادرات گاز به اوکراین را در ماه جون قطع کرد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در پاریس بعد از ملاقات با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواهان خروج تمام نیروهای خارجی از اوکراین شد. ولادیمیر پوتین هم قبل از آغاز جلسات رهبران اروپایی و آسیایی در میلان دستور عقب نشینی 17,000 سرباز را از نزدیک سرحدات به اوکراین داد.
و قانونگذاران و رسانه های کوریای جنوبی میگویند که مقام های ارشد نظامی کوریای شمالی و کوریای جنوبی امروز در یک نشست سری در مورد آتش باری های اخیر سرحدی بین دو کشور بحث کردند. گفته می شود که این ملاقات در قریه سرحدی پانمونجوم صورت گرفته است. درگیری های اخیر بین سربازان سرحدی تهدیدی برای مذاکرات جاری مقام های ارشد دو کشور می باشد. کوریای شمالی در اول ماه جاری با گونه غیر مترقبه یک هیئت بلند رتبه را به کوریای جنوبی فرستاده بود. پایان خبرهای افغانستان و جهان و اینک چند خبر ورزشی و اقتصادی را از همکارم حفیظ آصفی می شنوید.
در سلسله مسابقات آمادگی جهت شرکت در جام فوتبال اروپا که در سال 2016 برگزار می‌گردد، تیم ملی فوتبال پرتغال توانست تیم دنمارک را با نتیجه 1-0 به زانو درآورد. یگانه گل این بازی را کریستیانو رونالدو ستاره تیم پرتغال در آخرین دقایق مسابقه به ثمر رساند. در گروه دی تیم آلمان که در جام جهانی فوتبال در برزیل توانست لقب قهرمانی را کمایی کند، پس از شکست تاریخی 2-0 در برابر پولند، انتظار می رفت که در مسابقه با تیم آیرلند بتواند جبران شکستش را بکند، اما بان هم نتوانست بر آن تیم غلبه کند و نتیجه بازی مساویانه به پایان رسید. در حالی که کمتر از 1.5 ماه دیگر به مسابقه نهایی تیمی تنس میان تیم فرانسه و سوئیس باقی مانده است، در حدود 18,000 تکت این مسابقه که در شهر لیل فرانسه را اندازی می شود به فروش گذاشته شده است. رقابت میان این دو تیم از 21 تا 23 ماه نوامبر برگزار می گردد. وال هم خبر اقتصادی. بهای نفت خام در بازار جهانی همچنان در حال سقوط است. برخلاف پیشبینی برخی از کارشناسان مبنی بر احتمال بروز اختلال در روند صادرات نفت به مناسبت درگیری های نگران کننده شرق میانه، بهای نفت نه تنها دچار جهش نشد بلکه اکنون بیش از یک ماست که قیمت آن در بازارهای نیویورک و اروپا در حال کاهش چشمگیر است. با گزارش بلومبرگ، بهای نفت برنت در این هفته با 2.1% کاهش به $92.31 در هر برل رسیده است که پایین‌ترین قیمت از ماه جون سال 2012 به این سو می باشد. بهای نفت در 5 ماه گذشته به هر برل $115 رسیده بود. بهای نفت سبک ایالات متحده نیز با 4.1% کاهش این هفته به $89.74 در هر برل رسید که پایین ترین قیمت از ماه اپریل سال 2013 تا کنون بوده است.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
و اینک هم چند گزارش از افغانستان و جهان. اشرف غنی احمدزی امروز در محفل تجلیل از روز معلم در لیسه امونی کابل به معلمین وعده سپرد که برای حل مشکلاتشان تلاش میکند. از سوی هم عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز در محفل گفت که روی معارف سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت. مکیه منیر با شرح بیشتر.
رئیس جمهور کشور برای رفع مشکلات معلمین کمیسیون را موظف نموده است. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور کشور در محفل بزرگداشت از روز معلم گفت که در چند روز گذشته روی مشکلات معلمین بس نموده‌اند و برای رفع آن کمیسیون را موظف نموده است تا روی آن کار نماید. او در این نشست به معلمین در بخش‌های مختلف وعده‌های نمود و گفت که کمیسیون ایجاد شده روی آن کار می‌نماید.
برای از اینکه دوگانگی در قانون مامورین ملکی رفع شود، یک کمیسیون خاص که از وزیر صاحب معارف، عدلیه، کار و امور اجتماعی و کمیسیون اصلاحات اداری خواهد باشه، قانون بزودی ممکنه مرور خواهد کردن تا تبعیض بین معلم ها و سایر مامورین از بین بره.
در این نشست غلام فاروق وردک وزیر معارف گفت که تعال برای تعداد 80,000 معلم زمین توزیع گردیده و بعضی از نمرات توزیع شده به معلمین در تصرف زورگویان و غاصبین زمین قرار دارد و معلمین تا حال موفق به تصرف ملکیت خود نشدهاند.
حدود 10,000 جریب زمین از جایدادهای وزارت معارف که تا هنوز در تصرف ادارات دولتی و افراد زورمند قرار دارند، تا حکم خاص مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به صورت فوری توسط والیان و قماندانان امنیه به وزارت معارف برگردانده شود.
رئیس جمهور در این مورد گفت که شورای امنیت ملی و ارگانهای ثلاثه امنیتی را موظف نموده است تا در مدت 4 ماه همه املاک غصب شده معارف را به این وزارت بازگردانند.
هر غاصبی که در مقابل جایداد وزارت معارف قرار بگیره در این مملکت جا نداره.
در این نشست آقای احمدزی به معلمین وعده توزیع زمین را داد و گفت به همه والیان و مسئولین محلی هدایت داده است تا در توزیع شرک ها و نمرات رایشی معلمین اقدامات عاجل نمایند و در مدت 6 ماه از توزیع زمین برای همه معلمین بر ریاست جمهوری اطمینان دهند. آقای احمدزی گفت که کمیسیون ایجاد شده وظیفه دارد تا در تفاهم با بانک ها، ادارات مالی و سکتور خصوصی طرح جامعی را به منظور پیدا نمودن اجوی مالی و قرضه های طویل المدت برای ساختن خانه های استادان تهیه نماید. به گفته او کمیسیون وظیفه دارد تا کار توزیع شرک ها و نمرات رایشی تمام معلمین باقی مانده را نظارت نماید و به مقام ریاست جمهوری در هر 15 روز گزارش ارائه کند.
میفهمین ما گزارش ها را میخوانم و اگر کسی گزارش غلط بود لطفا آماده به این باشه که ترک خواهد شد و ترد خواهد شد. وعده مقام ریاست جمهوری باید اجرا شد.
رئیس جمهور گفت که در کمیت معارف افزایش آمده، اما در کیفیت معارف مشکلات بنیادی عمده وجود دارد و هدف عمده حکومت تغییر در کیفیت معارف در 5 سال آینده است. کبری سلیمی، یک تن از معلمین که مدت 40 سال از خدمت وی می شود، از وعده های رئیس جمهور استقبال نموده و گفت
خوشبین هستیم به خاطر از اینکه بسیار وعده دادن که ما 4 ماه با 6 ماه با این پروسه را ادامه میدیم و تعقیب میکنیم. با امید از اینکه هستیم که کل معلمین ما صاحب خانه و زندگی شوند و معاششان به وقت و زمانش داده شود.
همچنان عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور امروز در محفل تجلیل از روز معلم در مکتب چرقلای چردیی کابل اشتراک نموده و خطاب به معلمین گفت که با وجود پیشرفت‌ها در بخش معارف، اما هنوز هم مشکلات در این راه وجود دارد و حکومت متعهد است تا در بخش معارف سرمایه گذاری نماید و زمینه تعلیم سراسری را فراهم نماید. در حال حاضر در سرتاسر کشور به تعداد 2,17,000 معلم وجود دارد که 31% آنان را زنان تشکیل می‌دهد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدن، اما اکنون شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستن. نیروهای به رهبری ایالات متحده امریکا حملات هوایی بر جنگجویان گروه دولت اسلامی را در 2 روز گذشته در حال شدت بخشیدند که کردهای سوریه در امتداد مرز با ترکیه با پیشروی جهادی ها برای بی‌ثبات‌سازی ترکیه با تهدید روبرو شدند. شرح بیشتر را در گزارش از نجیب خلیل میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا نگرانی عمیق خود را در مورد اوضاع در شهر کوبانی سوریه و ولایت انبار عراق ابراز داشت که در خطر محاصره شورشیان دولت اسلامی قرار دارد. آقای اوباما روز سه‌شنبه با بیشتر از 20 قماندان نظامی کشورهای متحد در یک پایگاه هوایی در خارج واشنگتن ملاقات کرد و چگونگی مبارزه علیه شورشیان را مورد بحث قرار داد.
در این مرحله حدود 60 کشور جهان در این ائتلاف شریک هستند، به شمول بیش از 20 عضو ائتلاف که امروز در اینجا حاضرند. در میان آنان عراق، کشورهای عربی، ترکیه، متحدین ناتو و شرکای از سراسر جهان شامل است.
در همین حال صدر اعظم استرالیا روز چهارشنبه گفت نیروهای خاص کشورش تاکنون قادر به داخل شدن به عراق نشدند، زیرا حکومت عراق تضمین‌های لازمه قانونی را برایشان ارائه نکرده است. تونی ابوت گفت می‌خواهد که 200 تن از نیروهای خاص کشورش به اساس قانون عراق از همان معافیت پیگرد قانونی برخوردار باشند که نیروهای آمریکا است.
اکنون جت‌های جنگی ما به گزمه‌های هوایی و بعضاً ماموریت‌های حملات هوایی آغاز کردند. می‌خواهیم این کار را در پهلوی کمک و مشوره نیروهای خاص خود انجام دهیم. فکر می‌کنیم که نیروهای خاص ما می‌توانند به نیروهای امنیتی عراق کمک بیشتری کنند تا قلمروهای از دست رفته خود را دوباره به دست آورند. اما این کار باید اساسات درست قانونی داشته باشد.
در عین زمان ایالات متحده آمریکا و روسیه روز سه‌شنبه تعهد کردند تا همکاری‌های بین دو کشور را در مورد مسائل مختلف به خصوص موضوعات امنیتی جهانی به شمول مبارزه علیه شورشیان دولت اسلامی مجدداً آغاز می‌کنند. جان کری وزیر دفاع آمریکا با همکاری بین دو کشور در قسمت مبارزه علیه شورشیان دولت اسلامی، رسیدگی به برنامه‌های هسته‌ای ایران و کره جنوبی و موضوعات دیگر تاکید ورزید.
We both recognize the need to destroy and ultimately defeat ISIL.
ما هر دو ضرورت از بین بردن و در نهایت شکست گروه دولت اسلامی را تصدیق کرده ایم تا تلاش‌های آنها محدود ساخته شود و جلوی خشونت‌های بی‌رحمانه آنان گرفته شود.
به همین ترتیب سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه گفت دو کشور روسیه و آمریکا با همکاری با همدیگر می‌توانند مؤثرانه مشکلات جامعه بزرگتر را حل کنند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این بخش، از زمان تصویب قوانین مقید برای جلوگیری از ورود پناهجویان از مسیر بحر به استرالیا 1 سال می گذرد. برنامه مسما به عملیات خودمختاری مرزها که رهبری آن را قوای نظامی استرالیا به عهده دارد، هدف انتقاد شدید گروه های مدافع حقوق پناهجویان قرار گرفته است. آنان مدعی‌اند که استرالیا از مکلفیت های بین المللی خود در پی پناهجویان سرکشی می کند. برگردان گزارش فیل مرسر خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم سید ظفر هاشمی میشنوید.
پس از برنده شدن ائتلاف محافظه‌کار استرالیا در انتخابات فدرال آن کشور، تونی ابوت صدر اعظم جدید تعهد سپرد که حکومت و جریان آمدن پناهجویان را توقف خواهد داد که با کاربرد قایق‌ها وارد آن کشور می‌شوند. برنامه تازه در اکتبر سال 2013 را انداخته شد. قوای نظامی هدایت یافت که قایق‌های پناهجویان را از آب‌های شمال استرالیا برگرداند. حکومت میگوید که این اقدام تلاش ارزشمند برای جلوگیری از قاچاق انسان و محافظت امنیت مرزهای استرالیا میباشد. سکات موریسون، وزیر امور مهاجرت، ماه گذشته گفت که قوای نظامی کشور شمار زیاد قایق‌ها را برگشتانده است. او اظهار اطمینان کرد که تمام قایق‌های پناهجویان با مسئولیت کامل به اندونزیا برگشتانده شده است. اندونزیا نقطه مشهور برای آنانی است که می‌خواهند از طریق آب وارد استرالیا شوند. آنانی که قادر می شوند با آبهای استرالیا برسند در مراکز مهاجرت در نزدیک آبها در جزیره مانوس پاپاگینی و یا در جمهوری نورو بازداشت می شوند. مقام ها می گویند که هدف تطبیق پالیسی مقید نه تنها جلوگیری از ورود پناهجویان است، بلکه آنان را باز می دارد تا خود را در آبهای غیر پیشبینی استرالیا به خطر مواجه نسازند. اما مخالفان این طرح و قوانین میگویند که چنین پالیسی دردآور بی‌رحمانه است و باید مورد بازنگری قرار گیرد. صدها مظاهره در سراسر استرالیا علیه این برنامه برگزار شده است. کریس برین، مسئول یک نهاد مخالف با این قانون، میگوید که احتجاج‌ها بازتاب دهنده مخالفت در آستانه نخستین سال تصویب این قانون در آن کشور میباشد.
The last 12 months have been a horror 12 months for asylum seekers, for refugee rights.
وی میگوید 12 ماه گذشته ماه‌های ترس و وحشت برای پناهجویان و حامیان حقوق آنان بوده است. در 6 ماه گذشته شاهد تلف شدن 2 تن در جزیره مانوس بودیم. ما شاهد 157 پناهجوی تامیل بودیم که گویا ربوده شده و در زندان به سر میبرند. ما میدانیم که استرالیا از مکلفیت های بین المللیش جدا سرکشی میکند. کامبرا ماه گذشته معامله ای را امضا کرد که به اساس آن پناهجویان را از آبهای آن کشور به نورو به کمبودیا منتقل میسازد. استرالیا سالانه 13,000 ویزه مهاجرت را بر اساس توافقنامه‌های متعدد بین المللی صادر می‌کند و از سال‌های 1950 میلادی به این طرف هزاران نفر در آن کشور به حیث مهاجر اسکان مجدد کرده است.
Thank you. من خاکم و من گردم، من عشقم و من
شنوندگان عزیز توجه نمایید به خلاصه‌ای اخبار. انفجار یک موتر بمبگذاری شده که در جریان عملیات نظامی شب سه شنبه سربازان افغان را در ولایت خوست هدف قرار داد، 8 سرباز را کشت و 5 سرباز دیگر را زخمی کرد. در یک حادثه دیگر در ولایت هلمند مردان مسلح بر محمد انورخان ولسوال نادلی حملور شده، این ولسوال و محافظش را کشتند. صدر اعظم هند با تحسین از دانش و رهبری اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان گفته است که تجارب جهانی آقای احمدزی برای هند و منطقه منفعت بار خواهد بود. دفتر نرندرا مودی با نشر خبرنامه گفته است که صدر اعظم هند در صحبت تلفنی با رهبر افغانستان بر همکاری آن کشور به عنوان دوست و شریک برای ساختن یک افغانستان قوی با ثبات، سالامیز، دموکراتیک، جامعه و موفق یک بار دیگر تصریح کرد. شرکت برشنا کمپین سراسری قطع لین برق آن اده از افراد و ادارات را آغاز می کند که مسئول سرگیه برقشان را نپرداختند. مسئولین این شرکت می گویند که این برنامه روز پنجشنبه آغاز می شود و به گونه یکسان عملی خواهد شد. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که در نتیجه یک حمله انتحاری در دایره تیرا در مناطق قبایلی پاکستان امروز صبح 7 نفر کشته و 7 نفر دیگر زخمی شده است. هدف این حمله یک جلسه سران قومی ضد طالبان بود. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در ملاقات با شماری از مقامات ارشد دفاعی بیش از 20 کشور متحد در یک پایگاه نظامی در اومه شهر واشنگتن در مورد مبارزه با گروه دولت اسلامی صحبت کرد. رئیس جمهور امریکا از وضعیت کوبانی ابراز نگرانی عمیق کرد. جنگجویان کردی چندین هفته است که از عملات گروه دولت اسلامی بر این شهر که به عین العرب نیز شهرت دارند دفاع کرده است. این در حالی است که استرالیا میگوید که منتظر دریافت اسناد قانونی برای حفاظت از سربازان آن کشور در عراق می باشد. استرالیا هفته گذشته برای انجام حملات هوایی علیه گروه دولت اسلامی در عراق و متحدین به رهبری ایالات متحده پیوست. مقام های سی در ایالت تکساس می گویند که یک کارمند دیگر شفاخانه ای که یک مریض مبتلا به ایبولا در آن درگذشت مبتلا به این بیماری مرگبار شده است. سفارت ایالات متحده در اتیوپیا از احتمال یک حمله گروه تندرو الشباب در ادیس ابابا مرکز اتیوپیا خبر می دهد. یک ملای ارشد شیعه در عربستان سعودی به مرگ محکوم شد. محمد المر برادر این روحانی شیعه روز چهارشنبه در صفحه تویتر خود از حکم مرگ شیخ نمر باقر النمر خبر داد.